دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشدن یاد تو کوران میکنن هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است سلام میکنم به همه دوستان عزیز سلام میکنم به امیر المؤمنین و سلام میکنم به همه اونهایی که محبت علی در دل و جانشون خونه کرده و ریشه دوونده به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در محضر و در معیت حاجای کاشانی عزیز و نازنینمون سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارن و ان شاء الله در این ماجراهای پیش آمده و بیماری خلاصه واگیرداری که بعضی از مردم درگیرن خداوند ان شاء الله به همه سلامتی عطا کنه و سایر هم میهنانمون ان شاء الله که در امان باشن از این بدی
ان شاء الله و دلشون آرام باشه و بدونن که خدای متعال حواسش به هممون هست فقط کافی است اهل توسل و اهل دعا باشیم به توصیه کارشناسان عزیزمون و انشالله دل همتون سرشار از آرامش و اطمینان باشه خیلی خوش آمدید شما هم خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالیم که داریم از فضائل امیرالمؤمنین میگیم از دوستان و نزدیکان حضرت اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه از شاخصه هاشون و از ویژگی هاشون حاجی کاشانی در جلسه قبل فرمودن و دلمون رو سرشار از حسرت کردن حالا ما هم میتونیم به حد خودمون نزدیک بشیم و جزء نزدیکان حضرت باشیم بحث امروزتون رو با دل و جان خواهیم شد
بسم الله الرحمن الرحیم ما راجع به رفقای امیرالمومنین داریم گفتگو میکنیم و میخواییم در واقع این رو بگیم که اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه قرار بر انتخابش داشته باشن چون این افرادی رو برای همنشینی انتخاب میکنن چه برسه به مناسب حکومتی البته بعداً عرض خواهیم کرد که در مناسب حکومتی امیرالمومنین صلوات الله علیه به خاطر محدودیت های فراوان گاهی بعضی از انتخاب هاشون مورد رضایتشون نبود به خاطر بعضی از سختی ها مثل ماجرای شورای که قبلا عرض کردیم و انشالله مواردی رو هم هفته های آینده عرض خواهیم کرد این رفقای امیرالمومنین رو که عرض می‌کنیم هم قدر شناسی از مقام اونهاست و به فرمایش شما حسرت در دل ما که کاشون جایگاه رو ما هم نسبت به اهل بیت پیدا کنیم و هم جلا میده دل ما رو و رحمت خدا نازل میشه افرادی که واقعا حسرت می‌خوریم ما اونها رو ازشون میگیم و میشنویم و یه نکته اینه که وقتی رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه با اینا رو میشنویم چون ما در بین شیعیان شیعیان دوران غیبت ندیدیم امام رو که رفتارش چگونه است لذا تئوری امام رو میشناسیم این حال امام و یاران نزدیکش وقتی میشنویم کمک میکنه به اینکه حس کنیم مهربانی امام و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم رو در واقع با گوشت و پوستمون احساسش کنیم و انشالله یه روزی به زودی ما این مهربانی و از امام زمان ارواحنا فدا درک کنیم بچشیم ذوق کنیم انشاءالله در بین رفقای امیرالمومنین یه شخصیتی هست که خیلی عجیبه کلمات حضرت راجبه ایشون، به اسم جویریه. جویریه یه شخصیتیه که خیلی دل من خلاصه
پر میخوره
براش و پر میکشه. این از کتاب ارشاد شیخ مفید میخونم این قسمت رو، و حاشیهش هم از شرح ابن ولدید چیزی نوشتم راجب شخصیت ایشون. خب اینا با امیرالمومنین هش رو نش داشتن و حضرت از بعضی از اتفاقات آینده برای اینا خبر میداد. اینا گاهی لبریز از محبت حضرت و گاهی لبریز از خلاصه غم برای حضرت میشدن، گاهی انان از دستشون میرفت. یکی از موارد اینجاست. مرحوم شیخ مفید نقل میکنه که یه روز جویریه اومد وایساد جلوی در دارالحکومه و بلند صدا زد اینه امیرالمومنین، امیرالمومنین کجاست؟ گفتن که آقا مشغول استراحته. معمولا امیرالمومنین شب تا صبح مشغول عبادت بود و رسیدگی به فقرا که مخفیانه باشه و اینا. گفتن آقا چند دقیقه استراحت میکنه. صداش بلند شد، گفت ایها النائم استيقظ، ای که خوابیدی از خواب بلند شو. فوالذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، لتضربن ضربتا علی رأسک تخذب من حاله یتک. دارم میبینم اون لحظه ای رو که یقین دارم اون لحظه ای که به فرق مبارک ضربتی اصابت میکنه و محاسن شریفت به خون سرت خضاب میشه. کنه داره میبینه. خب جایگاه این فرد ببینید که کجاست. اصلا پاش در زمین،
چیا بهش نشون دادن،
چیا رو نمیدونه و نمیتونه. از عشق امیرالمومنین اومده داد میزنه، میگه واقعا اگه آدم بذاره خودش رو جای او، خیلی تحمل این لحظه سخته. اینان از کف داده، میگه که آقا بلند شو، من دارم میبینم اینها رو، خودت این حرفا رو به ما زدی ولی انگار الان من دارم میبینم. حضرت صداش رو شنید، فرمود بگید بیاد. فرمود که جویری بیا، میخوام یه چیزی برات بگم. حضرت شروع کرد صحبت کردن. فرمود تو خیلی دلت نسوزه برای اینکه من اینجوری میشم، برای اینکه دلشو آروم کنه. نگاه کنید آقای شریعت، من خیلی واقعا احساس حقارت میکنم. الان تو این حالت ما بودیم چجوری این یه فرد آروم میکردیم؟ مثلا گفتیم نه چیزی نیست، نگران
نباش.
حضرت برای اینکه این آرام بشه فرمود که بیا اینجا یه چیزی برات بگم. لتعتلن الالعتل زنیم، اون عوض میخوام نانجی به بنی امیه رو خواهی دید، ولی یقتعن نیدک و رجلک، دست و پای تو رو خواهد برید. یعنی از عشق شدیدش ابو رافع، یادتونه برای اینکه بیدار نشه رسول خدا گفت منو مار بزنه بهتره. این حضرت دید برای اینکه اینو آرومش کنه باید همدردی کنه و امیرالمومنین. تو اینجوری نیست که نه چیزی نیست، نگران نشو.
باید یک سنخیت و یک شباهتی هم اینجا به وجود
احساس شد. کنه فدایی امیرالمومنین تا یه ذره آرام بشه، بتونه این غم امیرالمومنین تحمل کنه. حضرت هم به زودی دست و پای تو رو خواهند برید. ثم لا یسلبنک تحت جزء کافرن، عجیب از این دقیق سخن گفتن امیرالمومنین. حضرت فرمود تو رو به پایین درخت خشکیده خرمایی دار میزنن وقتی دست و پاتو بریدن. دار زدن اون زمان هم یعنی بستن به درخت تا این خونها همینطور بره تا او از دنیا بره. جالب حضرت نفهمید به درخت، به پایین درخت، چون وقتی بعدن
با تمام جزئیات
دست و پای او رو بریدن، درخت بلند بود، به پایین درخت او رو بستن تا یکم آرام شد. خب خدا من خجالت میکشیدم شما شهید بشید، حال جویریه اینه، من قیامت سالم بیام امامم اینطوری بشه. این یه روایت. روایت بعدی خیلی عجیبه. حبه از یاران امیرالمومنین میگه داشتیم امیرالمومنین راه میرفتیم در یه ماجرای احتمالاً جنگی. حضرت برگشتن پشتشون نگاه کردن، دیدن جویریه با یه فاصله داره میاد. بالاخره اینا رعایت میکردن، گفتن مثلا ما کجا، امیرالمومنین کجا، هی بیایم جلو، حرمت نگه داشتن. حضرت فرمود که یا جویریه الحق بی، بی اینجا ببینم. الا تعلم، چرا عقب وایسدی؟ الا تعلم و انی احواک و احبک، نمیدونی من تو رو خیلی دوست دارم، چرا عقب وای میسی؟ نزدیک خودم باش. بعد حضرت شروع کرد باهاش حرف زدن، گفت آقا جان من نیرج الله نسی، من خوش حافظه نیستم، یه بار دیگه بگو من این زنگ صدا تو گوشم بمونه. حضرت اینجا روایتی فرمودن چقدر برای امروز ما مهمه. حضرت فرمود یا جویریه احبب حبیبنا ما احبنا. ملاکت در حب و بغض قبیله نباشه، رقابت‌های سیاسی نباشه، مسائل باندی و چی و چی و منافع نباشه. دوست ما رو دوست بدار تا وقتی که دوستدار ماست، چون ما معیار حقیم دیگه، اهل بیت معیار حقن. اینجوری نیست که برای هوای نفس به سمتی برن. فاذا ابغضنا فابغضه، او رو هم رفیق ما رو تا کی باهاش رفیق باش؟ تا وقتی که رفیق ماست و ما رو دوست داره. اگر دیدی بغض ما رو داره، بغض ما رو داره یعنی چی؟ یعنی در دامن شیطانه، یعنی مردم رو اذیت میکنه، یعنی شیعیان رو اذیت میکنه، یعنی به مردم رحم نمیکنه، یعنی احتکار میکنه. من محتکر و دزد بیت المال و اینها رو مثل قاتل امام حسین میدونم. چرا؟ چون زندگیش یعنی اهل بیت رو سخت میکنه. فرمود که و ابغض بغیظنا، با دشمن ما دشمن باش تا وقتی دشمنی میکنه. فاذا احبنا فاحبه، وقتی دیدی ما رو دوست داره یعنی حر اون طرف، دشمن ماست دشمنی کن. وقتی دیدی برگشت،
ملاک محبت.
و این روایت و هدیه داریم ما از جناب جویری، یکی از این افراد سلام الله علیه. یه شخص دیگری داریم که روایت بسیار زیبایی از امام باقر صلوات الله علیه رسیده به ما راجب یاران امیرالمومنین. یادتون باشه از امام کاظم صلوات الله علیه هم داشتیم که حضرت فرمودن روز قیامت رفقای امیرالمومنین بلند میشن وای میسن، که عرض کردیم هفته گذشته بعضیاشون زیاد به امیرالمومنین دمخور ظاهری
نبودن
ولی بعد منزل نبود در سفر روحانی. یکی از اینا رشید عجریه. شاید من اینا رشید رو به این جهت انتخاب کردم، مثل امر که جلسه پیش امر بن همق بحث کردیم، همسرش چقدر اگر از خودش جلوتر نبود عقبتر نبود. بله. رشید هم یه دختر فداکار داره. یعنی خانواده مهمه و هسته مرکزی تربیت خانواده است. رشید عجلی، خب مرحوم شیخ طوسی میگه از اصحاب امیرالمومنین بود، امام حسن، امام حسین، امام سجاد رو درک کرده بود، دیده بود و در دوره امامت امام حسین سلام الله علیه شهید شد و از یاران خاص امیرالمومنین محسوب میشد، از سابقین بود، از مقربین بود و از اون کسایی بود که شبیه جویریه بهش میگفتن عالم بلایا و منایا، یعنی چشماشون باز شده بود، خیلی چیزا رو میدیدن، از امیرالمومنین خیلی چیزا رو شنیده بودن. اینا شاگردان خصوصی حضرت بودن، در واقع اینا حرفایی داشتن، مطالبی بلد بودن، دیگران خبر نداشتن.
و این نشون میده که ظرفیتشون هم خیلی بالا بوده.
همینطوره. اگه خاطر شریفتون باشه یه وقتی عرض کردیم اون جلسات ابتدایی مباحثمون که وقتی میثم داشت تفسیر میگفت، ابن عباس گفت اینا رو از کجا آوردی؟ اینا وایس اینا از امیرالمومنین دارن. اون تفسیری که تو مسجد امیرالمومنین شنیدید
با این فرق
الفاظ بود، فرق. علم بود سر جاش. اینا روح معانی کلماته، اینا دیگه به هر کسی نمیده حضرت. کما اینکه فهمون اینجا علم عظیمیه، ولی باید ببینم به چه کسی میشه خلاصه بدم اون رو، هر کسی نمیتونه تحمل کنه. در منابع مختلف حالا بعضی از عزیزان گفته بودن این کتاب آبیه که کاشانی دستش میگیره این مطالب میخونه چیه؟ این دفتر ماست، در 15 تا عزیزان من دارم توش مینویسن خلاصه و مستندات این مباحث رو تمامش رو انشالله
در بسته مستندات و کانالمون خواهیم گذاشت.
گاهی 20 مثلا هفته گذاشته نگاه کردم در مطالعه 29 بهمن 27-8 صفحه است اسنادش. اینجا من اسم کتابا رو عمدن نمیبرم که ذهن عزیزانمون پرش نکنه، چون گاهی اسم کتاب ها هم نامعنوسه. ولی اونجا اسنادش مفصل،
چون اهل تحقیق هم
بله دوستان بدونن تمام اینا فارسیش عربیش اسنادش دقیق با جزئیاتش اونجا روشن. دختر رشید حجری میگه که پدرم به من گفت، عبارتش این شکلیه، قال لی حبیبی امیر المؤمنین. دخترش گفتش که دخترم حبیبم امیر المؤمنین، یه روز منو صدا زد، یا رشید کیف صبر که اذا ارسل الیک دعی و بنی امیه. اون روزی که اون الحاقی بنی امیه که انشالله بعدن عرض خواهم کرد منظور زیاده، که معاویه گفت تو داداش منی و بابای تو هم بیا ابو سفیان باشه و اینا، برام شد الحاقی. این دعی یعنی خودخوانده، فرزند خوانده یا الساقی. صبرت چجوریه رشید اون زمانی که این بی انصاف از بنی امیه میاد فقط ایدیک و رجلیک و لسانه، دو دست تو، دو پای تو و زبون تو رو میبره.
اینو روشاید داره به دخترش میگه؟
به دخترش میگه. اصلا شما نگاه کنید، ما اگر بخوایم یه حادثه اینطوری برای مثلا فرزندمون تعریف کنیم، در مورد مثلا من بخواد اتفاق برام بیفته، اصلا دخترم تحمل داره؟ این خانواده باید تربیت و ارتقا یافته باشه تا اینقدر روحیه سلحشوری داشته باشه
که اینو برش فضیلت باشه.
بله. و از اون طرف هم امیرالمومنین صلوات الله علیه داره او رو نگاه میکنه، میدونه که این بلا سر رشید خواهد آمد در راه محبت امیرالمومنین و دنبال ارتقاء اوست. تو چجوری اون زمان حضرت اینا رو آماده شون داره میکنه؟ بالاخره اینا خیلی امتحانای سختیه، حضرت میخواد بشارت به اینا بده بتونن تحمل کنن. حالا جالبه این سوال، ای به من میگن دوتا دست تو میخوان ببرن، دوتا پای تو رو میخوان ببرن، زبونت هم میخوان ببرن، جواب چی میدی؟ میگه فقول تو یا امیرالمومنین ایکون آخر ذلك الى الجنه، آخرش تو بهش ما با شما هستیم یا نه؟ یعنی بمیرم شما هم که جاد بهشته ما رو میارن اونجا شما رو ببینین، یعنی من هوای تو هم، خلاصه هوای تو در سر دارم، آخرش ما با شما میرسیم، پیش شما این. حضرت فرمود نعم یا رشید انت معی فی الدنیا والآخره، تو در دنیا آخرت با منی. خیلی عجیب، یعنی رشید اون زمانی که دست و پای تو رو میبرن من کنارتم، من امام عالم ملک و ملکوتم، من با تو هم. یعنی حضرت با قصه داره اینو بیان میکنه. تا این رو گفت، خب رشید گفت آقا دیگه
حل، دیگه
حل. دختر رشید میگه این گذشت، تا اینکه زیاد اومد و پدر من رو صدا کرد و گفت از علی معاذ الله نستجی رو بلازمیر اعلام براحت کن، ناسزا مثلا بگو، بگو من بیزارم چی چی، گفت من این کار نمی کنم. شروع که تهدید کردم، گفت همه این تهدیداتو میدونم، من اصلا منتظرم سالها
که این لحظه فرا
برسه. برسه تهدید مهدیدم فایده‌ای نداره، میدونم چی کار قراره بکنی. اخبرنی خلیلی صلوات الله علیه، حبیبم خلیلم صلوات الله علیه به من فرموده که تو چیکار میکنی؟ به من دستور میدی اعلام براعت کن و من این کارا نمی کنم. و تو تقطع یدی و رجلی و لسانی، دو تا دستم میبری، دو تا پا میبری، زبونم هم میبری. زیاد تا دین اینطوری داره میگه، یعنی وسط معرکه و تهدید به این در واقع روبنگیزی داره امیرالمومنین تبلیغ میکنه که اون روز دیده بود. گفت حالا که اینجوری کاری میکنم معلوم بشه امامتو دروغ گفته، دو تا دست و دو تا پاشو ببرید، زبونشو نبرید. گفت خب زبونمو نمیبری
که خلاف اون آیه
داره، که خلاف فرمایش امیرالمومنین باشه. گفت باش. دختر رشید میگه که بابام آوردن تو خونه. آقا تصور کنید یه بدن آوردن تو خونه
که نه دست داره نه
دو تا دست و دو تا پا رو بریدن، ها خون داره میاد. میگه اومدم جلو گفتم که یا ابا جوال تو فداک، فدات بشم بابا جان، هل تجد لما اصابک الم، و درد داری؟ میگه بابام گفتش که یا بنی الا کزدحام بین الناس، دیدی بابا توی ازدحام بازار مثلا یه ذره تنه به تنه میشین، در این حد
یه فشاری،
یه فشاری کن. بله امام صادق صلوات الله علیه گفتن آقا اینا چجوری یاران سید و شهدا اینجوری سینه در برابر تیرها سپر میکردن؟ فرموده بود اینا سید الشهدا کاری که انگار گل بوم میکردن. یا چطور قرآن میفرماد که از حسن یوسف اونها دستشون رو به جای ترنج و سیب و چی میبریدن؟ اینا ذهنشون منصرف بود، چون امیرالمومنین باهاش بود، ذهنش منصرف بود. گفت دخترم مثل یه ازدحام جمعیتی، نه
بابا این اصلا بدناشون اینجا نه،
آره دیگه رفته دل کندن به قول امیرالمومنین در خطبه متقین هم داره. بعد میگه دخترش میگه که همسایه ها ریختن تو، خب این آدم ویژه ای بود، آدم حسابی بود، اهل تقوا بود، التماس دعا بهش میگفتن، از آن تو گوش بچه هاشون میگفت، دست سرشون میکشید مریض شفا پیدا میکرد، این آدم های ویژه ای بودن. فامیلا و همسایه ها ریختن تو خونه، جیغ و داد شروع کردن گریه کردن. تا این صحنه رو دید گفت فعلا ادعا کرده زبون تو نمیبره، من بیچارم برای این حرف بود. بدن بی دست و پا رو منبر کرد برای سری که میخواد فضال امیرالمومنین بگه. گفتش ایتونی به صحیفتن و دواتن، کاغذ قلماتون رو بیارین، میخوام اذکر لکم ما یکون و مما علمنیه مولای امیر المؤمنین. چیزایی که از امیرالمؤمنین شنیدم همین ور اونور مخفی میکردیم تقلیم کردیم حالا دیگه میگم. شروع کرد فضائل امیرالمؤمنین گفتن و بعضی از حوادث رو تعریف کردن و زیاد گفتن که این خیلی تاثیرگذارها منبری که از یک بدن بی دست و پا تشکیل شده در عمق جون مردم نفوذ میکنه. گفت زبونش از حلقومش بیرون بکشه.
همون شد.
یعنی او رشید سلام الله علیه کسی که نبریدن زبانش رو فرصت میدونه برای اینکه از امیرالمؤمنین بگه. کاش ما عهد کنیم امروز هممون برای قدیر آینده یه قدمی برداریم. اینا اینطوری از حضرت
نبریدنش رو فرصت میدونه برای تبلیغ امیرالمؤمنین و بریدنش رو هم اثبات حقانیت حضرت.
بله. یعنی همه چیشون رو خرج کرد.
بله.
امام باقر میفرماد که بعضی از تابعان کسانی که یار پیغمبر نبودن پیغمبر رو ندیده بودن رسول خدا به اینها رو بشارت به بهشت داده. چند نفرن؟ یکی اویس قرنیه، یکی جندب الخیره، یکی زید بن سوهانه که حالا محل اختلافی که زید اصحابم پیغمبرم هست یا نه. ما اویس هفته پیش گفتیم این دوتا رفیق دیگه امیرالمؤمنین رو پس باید مطرح کنیم. جندب الخیر یا جندب ابن عبدالله ازدی که از رفقای امیرالمؤمنینه، این آقا شهید نشده. این نماد غیرت به امیرالمؤمنین. خیلی خوبه که آدم درد دین داشته باشه، دردمند باشه، عافیت طلب به این معنا که همه تو فشارن، همه تو سختین، خودشو ببینه. حالا فعلا حال من خوبه، یخچال ما پره. فعلا غیور بود نسبت به امیرالمؤمنین. سال 23 هجری که شورای 6 نفره شد و امیرالمؤمنین تو اون شورا به خاطر اینکه نپذیرفت، زیر بار نرفت که جز کتاب خدا و سنت پیغمبر شرط دیگه ای را قبول کنه، حضرت به حکومت نرسید، شخص دیگری شد حاکم. رفت نتونست تحمل کنه، میگه پشدم رفتم مدینه. رفتم مدینه، دیدم مقداد تو مسجد نشست عصبانی ناراحت. متن خیلی جاها اومده، از جمله در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که در این کتاب مطالب بسیار مهم تاریخی ذکر شده، یعنی خیلی از منابع از بین رفته ولی در اینجا هست، ارشاد شیخ مفید هست، جاهای دیگه هم هست. من از شرح ابن ابی الحدید میخونم. میگه رفتم دیدم که مقداد نشسته، گفت من تعجبم به خدا چقدر به این اهل بیت ظلم شد. جندب ابن عبدالله ازدی که یار امیرالمؤمنین و خیلی قیوره
رسیده به مقدار
نتونست تحمل. خبر رسید که امیرالمؤمنین بازم حاکم نشد. این در اون شورای 6 نفره چطور امیرالمؤمنین رأی نیاورد آخه اصلح بودن او نه به معنای اسم تفضیل صالح تر از دیگران، از اون صالح بود در برابر او اصلا کسی به حساب نمی اومد. پشت رفت میگه دیدم مقداد ناراحته، انگار که مثل اسفنده در واقع. گفت چقدر به این اهل بیت ظلم میشه. عبدالرحمن ابن مفهم یه گوشه نشسته بود که این بود که تو شورای 6 نفره در واقع بازیگردان مسئله بود. بعد گفتش که چی میگی مقداد، هی سر صدا میکنی، الان مثلا ذهن مردم رو پریشان میکنی، ساکت باش. گفتش که انی والله احبهم لحب رسول الله، به خدا من این اهل بیت رو دوست دارم به خاطر عشقی که پیغمبر به اینها داشت و تعجبم از قریش که چگونه مردم رو وقتی میخوان مردم برن سراغشون قریش گردن افرازی میکنن که ما خانواده پیغمبریم، فامیل پیغمبریم، قبیله پیغمبریم، بعد اینجوری حق از نزدیکان پیغمبر میگیرید، اعتبار شما از پیغمبره. خب این فرزندای پیغمبرن، داماد پیغمبره. خلاصه اونجا یه حرفی رد و بدل شد. مقداد گفت ببین تو حق رو از کی گرفتی؟ اما والله لقد ترکت رجلا من الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون. تو اون کسی که سر تا پای وجودش حق بود، امر به حق میکرد، در عدالت اصلا اسوه بود، او رو کنار گذاشتی به دیگران رأی دادی.
اینو عبدالرحمن میگه
و جندب میمون داشتم نگاه میکرد. بعد گفته به خدا سوگن اگر من یار داشتم با قریش می جنگیدم لقاتلتهم قتالی یا هم به بدر ناهد، همونطور که تو بدر و احد جنگیدم اینا رو کافر می دونستم، امروز هم با اینا همینطوری می جنگیدم با قریش حتما، کاش من نیرو داشتم، از امیرالمومنین دفاع می کردم. عبدالرحمن گفت مادرت به عذاب بشه این حرفا نزنی، خلاصه مثلا اختشاش میشه، امنیت به خطر می، فتنه میشه، این حرفا نزنی. گفت خلاصه بلند شد رفت، میگه من پشدم رفتم دنبالش، گفتم این مرد خدا به مقداد سلام الله علیه، جندب میگه گفتم که آقا من هستم. مقداد برگشت، اینو یادتون باشه جندب جاهایی که هیچ کس یاری نکردن میرن اونو یه تنه هست با اینکه دیر رسیده، یعنی مدینه و اون ماجراهای سقیف و اینا نبوده، گفت آقا من هستم هر کاری بخوای میکنه. مقداد گفتش که خدا رحمت کنه تو رو، خدا خیرت بده، این کار که دو سه نفری نمیشه که، این مظلومه امیرالمومنین باید دست جمعی کاری کرد. میگه من خوشودم و اومدم، خلاصه دیدم امیرالمومنین هست، رفتم پیش حضرت گفتم آقا جان این قوم شما بازم حق شما رو ندادن، دیگه ما فهم کردیم تو شورا تو اون 6 نفر شما دیگه انصاف رعایت میشه. حضرت فرمود صبرون جمیل و الله المستعان، صبر باید کرد، از خدا باید کمک خواست. گفتم خیلی شما صبوری. امیرالمومنین بهش به جندب فرمود اگر صبر نکنم چیکار کنم؟ گفتش که آقا من الان با مقداد بودم داشت حرف میزد و دنبال یار میگشت و اینا، شما اگه بلنشی با مردم حرف بزنی برو به مردم بگو کی هستی، برو به مردم بگو که اولا به نبی مولا شمایی، برو به او کمکت کن. حضرت فرمود که اینا خیلی ها رو خریدن، بعضی از من کینه دارن، گوه شما برید 10% هم به شما بپیوندن کار تمام، حضرت اون از هر 100 نفر یه نفر هم نمیاد، میترسن اینا دستاشون آلوده به درهم حرام، بعضی ها چشماشون پر شده از زرق و برق دنیا، خیلی منو تخریب کردن، این تخریبایی که قبلا عرض کردیم. گفتش که آقا حالا که اینجوریه اجازه میدیم من پشم برم کوفه، سال 23 یعنی 6 سال کوفه درست شده کوفه، برم اونجا یار جمع کنم. حضرت فرمود اونجا هم اتفاقی نمیفته، یادتون عرض میکنم هم بیرمونی تخریب کردن، حالا امروز هم تو نمونه انشالله زید ابن سوهان عرض میکنم که چه جسارت ها میکنن. حضرت فرمود یه کاری کردن که تو ای بری از من حرف بزنی بدنام میشی،
عجیبه،
مردم خیال میکنن قریش یاران پیغمبر و فامیلای پیغمبرن، اینا یه حرفای در مورد من زدن، اینو باور نمیکنن، به این راحتی نمیام. گفت حالا من برم، حضرت من الان وقتش نیست. گفت پس من میرم فضائلتو میگم، من نمیتونم ببینم مردم راه میرن،
نمیتونم ساکت
آره
باشم،
تو هستی، شما حضور داری، مردم سراغ دیگران برن و خبر نداشت، یعنی واقعا عجیبه دیگه، یعنی طبیب نفوس در واقع دوای دردها، گنجینه دانش باشه، من برم تو کتابا دنبال مطلب بگردم، خیلی عجیبه، دلش میسوخ واقعا، همچین شخصیتی هست. خلاصه پرشد رفت کوفه، میگه هر جا می نشستم کنتو از گروفت لحلی ین علن ناس، هر جا می شستم فضال هم درمان می گفتم، ولی متاسفانه من گفتن جمع کن این حرفا رو، به چه دردی می خوره اینا، اینا رو مثلا فرض کنید 1 کیلو سبزی من، این حرفا دیدید گاهی میزنن بعضیا معارف و معنویات رو با 1 کیلو سبزی مقایسه میکنن، این هم قدیم هم بوده. میگه من اصلا با یه نگاه عاقل اندر صفی نگاه میکنم، آخر من انداختنم زندان،
عجیب،
بله اینا این حالت ها رو میریدن قصه میخوردن برای اینکه آخه چرا بعد امیرالمومنین با مثل معاویه سنجیده بشه و در واقع جامعه از او و حقیقتش محروم باشه. همین شخص جالبه، خیلی هم تلخه، حالا بگم به جای جالبه باید بگم خیلی فاجعه است که خبر دادن به امیرالمومنین که استان الانبار و خلاصه غارت کردن یاران معاویه و به بعضی از نوامیس هم جسارت شده، خلخال از پاشون باز کردن، اینا رو کشوندن بردن تو بازار، بردن اموال رو بردن. حضرت انقدر قصه خوردن تو نقل کتاب الغارات این اومدن صحبت کنن، دیدن حالشون مساعد بیان نیست، نوشتن این در نهج البلاغه خطبه 37 بخشی از این خطبه مکتوب، یه نفر خوند امیرالمومنین نشست که یاران خدا کجا این مجاهدان راه خدا؟ این ان الجهاد باب من ابواب الجنه، که بابی از باب ها، دری از درهای بهش، جهاد و خدا برای اولیا خاصش باز میکنه. این اینجا بیان کردن از رد. بیاین کمک کنیم بریم قارتگران و خلاصه مفسدان و اینا رو بیرون کنیم. هیچ کس بلند نشد. دو نفر اومدن که یکی اومد گفتش که یا امیرالمومنین انی لا املک الا نفسی و اخی. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدای قوم من نمیان، من و برادرم هارون در خدمتی. اومد گفت من و برادرم در خدمتی. که عزت هم خود خدا خیرتون بده، شما دو نفر که فایده نداره. اینجا نقل شده در کتاب شرح الاخبار نقله که این همون جندب بود. یعنی وقتی دید تنها عزت اومد و یه عبارت زیبایی گفت، یا امیرالمومنین شما ما دستور بده، والله لننفذن له، من کلام شما رو اجرا میکنم، کار ندارم چند نفری، حتی اگر ما رو بندازی شما روی تیغهای درخت قطات، یعنی اینقدر درخت منو پرتم کنی روی تیغزار، یا در خلاصه یه آتش فراوانی من رو بسوزونی، بگی برو بیفت توی آتش، برو شیرجه بزن در تنور. حضرت فرمود خدا خیرتون بده، ولی دو نفر کار پیش نمیره. اما خلاصه
دوران حکومت حضرت،
بله، یعنی شخصیتی که وقتی میبینه امیرالمومنین تنهاست، وقتی میبینه حق تنهاست، نمیتونه تحمل کنه. جندب ابن عبدالله ازدی. انشاءالله حسن ختام بحث امروز ما زید ابن سوهانه. اینم از رفقای امیرالمومنینه و خیلی شخصیت برجسته جالبیه. زید ابن سوهان خیلی ویژگی ها داره. یه شخصیتی است که بعضی ها گفتن پیغمبر اکرم رو دیده، خیلی سخنور فوق‌العاده‌ای، دوست از کلماتش عرض میکنه، خیلی شجاعه، از بزرگان، از زهاد، از ابداله، یعنی از اولیای خداست. واقعا یار اینا رفقای امیرالمومنین. و عرض به حضور مبارک شما که هر جایی که جمعیتی حضور داشت، لسان قوم یعنی زبان ناطق او بود، همون داشت تو صحبت کن میگیره حرفه. امیرالمومنین سلام الله علیه کل لشکر کوفه رو چهار قسمت کرد، طبق بعضی نقلا یکی از این چهار قسمت فرماندهش زید ابن سوهان بود. از بنی عبدالقیس که اینا از بهترین یاران امیرالمومنین. ایشون حالا من میخوام بگم کجا تربیت شده بود. ایشون رفته بود زمان حکومت‌های قبل از امیرالمومنین مدائن، وقتی جناب سلمان حاکم مدائن بود.
بله.
رفته بود اونجا، جناب سلمان ایشون رو دوست داشت. مردم میرفتن پیش سلمان میگفتن به ما قرآن یاد بده، میفرمود که قرآن عربی نازل شده، از یک عرب با لهجه عربی یاد بگیرید. حالا خود سلمان استاد اساتیده، میخواست زید رو بشناسن. زید به مردم قرآن یاد میداد، سلمان گوش میکرد، اگه خطایی میکنه بهش بگید. و میفرمود که امام جماعتتون زید باشه، حالا خوش حاکم مدائن، سخنرانی کنه براتون. میخواست جا بندازه اون رو. و زید ابن سوهان، زید ابن سوهان دو تا برادر دیگه‌ش هم از هر سه از عاشقان امیرالمومنین، سعسعه که مسجد سعسعه داریم اخویه ایشون، خیلی عاشق سلمان بود،
اونم سعسعه ابن سوهان.
یه برادر دیگه هم دارن سیحان ابن سوهان. زید خیلی عاشق سلمان بود، اصلا کنیه خودش رو گذاشت ابو سلمان، و این نشون میده تحت تاثیر و تفکر سلمانه و تربیت سلمان. خیلی اهل عبادت بود، خلاصه از اینایی که یقوم اللیل یصوم النهار، شبها عبادت، روزها روزه، به شب جمعه که میرسید دیگه احیا میگیره، هر شب جمعه انگار شب قدره. خانومش خسته شد از دستش، بالاخره از زندگی رها کرد، رفت دنبال عبادت. یه روز به سلمان گفت بیچاره کرده ما رو،
استفارش توصیه چیزی،
خب یه غذای خوبی درست کن، یه لباس خوبی بپوش، بیا تا من بهت بگم، بدید زیدو خبر کن. زیدو آوردن جناب سلمان، از این غذای مثلا مطبوع برداشت، بهش تعارف کرد، آقا جان من روزم. سلمان فرمود که ببین، تو چشمت، دستت، پات، بدنت، بچهات، همسرت، این که فقط تو عبادت کنی شبانه روز، البته این شوق عبادت شبانه روز در دوران نه رسول خدا، در دوران حکومت های بعد از پیغمبر خیلی کمیاب بودا، در یاران پیغمبر بالاخره رسول خدا حضور داشت، جوش بود. الان حاکمیت دست رسول خدا نیست، ببینید چه آتش فشانی در سینه زیده که زندگی رو رها کرده. ولی چون تحت تربیت سلمانه، خدا به ما روزی کنه که تحت تربیت یه عالم ربانی باشیم. سلمان معتدلش میکنه، گفت ببین همه اونا سر جاش، زن و بچه داری، این غذا رو بخور و عبادت سر جاش، اینا وظایف واجب توه، به زن و بچه تن برسی هم عبادت. خلاصه زید یه آدم چند وجهی شد تو تربیت سلمان. لذا وقتی میخواستن یاران امیرالمومنین رو تخریب کنن، یکی از کسایی که فحش میدادن به او و تخریبش میکنن این زید بود. زید در یکی از جنگ های در همین دوره حکومت های بعد از پیغمبر در برابر کفار دست چپش قطع شده بود. حالا عوض این که بگن جانبازه، به اون نسبت دزدی میدادن که دزدی کرده دستشو بریدن. دقت میکنی؟
تخریب.
بله، از این تخریب ها زیاده که من نسبت به امیرالمومنین جسارت نمیخوام بکنم بعضی از حوادث تلخ تاریخی رو بگم. راجب زید راحت میشه صحبت کرد که این شخصیتی که اینجور کوه معنویت بود، وقتی میخواست بنی امیه رو تخریب کنه گفتن سارق. چرا؟ کسی که دستش تو جنگ در راه خدا در واقع بریده شده و جانباز شده. نمونه سخنوریش رو دکی دو تا برای شما بگم تا برسیم به اونجایی که نقطه اوج رفتار امیرالمومنین با این زیده و تقابلش. یه روزی خلاصه داشت سخنرانی میکرد، یه عرب بادیه نشینی بلند شد گفتش که این دستش بریده شده بود دیگه. گفتش که ان حدیثک لا یعجبنی، خیلی خوب صحبت میکنی، علامه ای انگار، و ان یدک لا تریبنی، دستت منو به شک میندازه، یعنی دزدی کردی، طعنه زد. زید گفتش که اما ما تراها شمال نمیبینی دست چپمه، یعنی قرار بود دستمو برای دزدی بردن اول راست رو میبردم. گفت من این چیزا رو حکما رو نمیدونم، حکم حدود خدا من نمیدونم حدودو. تا اینو گفت شما نگاه کنید حاضر جوابی زید و بلافاصله این آیه رو خون، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب بادیه نشین ها یعنی در کفر و نفاق شدیدترن، و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله. خدا آیه 97 سوره توبه است و همین شایسته همینه که حکم خدا را اینا نمیدونن. تا گفت نمیدونم، قرآن هم فرموده که الاعراب اشد کفرا و نفاقا. این شخص خیلی سنگین جواب داد، لذا از زبونش میترسیدن. پس اگه یه جایی مثل زید حضور داشته باشه باید حواسمون رو جمع کنی یا بخریمش. لذا جنگ جمل که میخواست بشه، خوشون شهید راه امیرالمومنین در جمل، قبل از جمل نامه نوشتن این اصحاب بزرگان جملی ها بهش که بیا به ما بپیوند. نامه ای که نوشتن اینجوری بود: من ام المؤمنین حبیبه رسول الله، از مادر مؤمنان حبیبه رسول خدا، ال ابن الخالص، به پسر با اخلاصش زید ابن سوهان. میخواستن جذبش کنه. چرا؟ چون مثلا این اگر توی کلا خلاصه دور بر امیرالمومنین باشه خیلی کارا اتفاق ممکنه بیفته. فاذا اتاک کتابی هذا فقدم فنصرنا على امرنا هذا، نامه که رسید سری بیا به ما کمک کن، اگر نمیخوای این کارو کنی، فان لم تفعل فخذل الناس عن علی، اگر نمیخوای با این کلامت یه کاری کن مردم دور شن از علی، مثلا بگو نهایت فتنه است از علی حمایت. پاسخ داد بسم الله الرحمن الرحیم: اما بعد، فانا ابنک الخالص، گفتش که من پسر با اخلاص شما هستم، این اعتزلت، اگر بنشینی گوشه، این اعتزلت هذا الامر، از این مسئله بکشی کنار و رجعت الى بیتک و بمونی در خانت، من مخلصتم هستم، و الا فانا اول من نابذک، اگر نه اولین کسی که دشمنی با شما کنه منم، تو میدونم حق کجاست. این نامه رو گرفت دستشو، نمونه نامه رو، بلند شد اومد مسجد در کوفه، دید ابو موسی اشعری داریم که آی مردم فتنه است، به علی کمک نکنید. دوباره جمله دیگه گفت، این جمله اوج سخنوری او رو نشون میده. در یک جمله چهار قسمتی کلن یه خط نمیشه، چهار نقد دینی کرده. گفتش که آی مردم ببینید، مادر ما به ما نامه نوشته، امرت ان تلزم بیتها، خدا فرموده و قر رفی بیوت کن، در خانهاتون بمون. او دستور داره که بمونه تو خونه، و امرنا ان نقاتل حتی لا تکون فتنه. ما چی؟ ما دستور داریم بجنگیم تا فتنه از بین بره. ما مردا دستور داریم بجنگیم تا فتنه از بین بره، همسران پیغمبر دستور قرآن اینه که بمونید تو خونه.
حالا برعکس شده همش.
میگه خیلی، حالا تو چه جمله کوتاهی میگه، فترکت ما امرت بهی و امرت نابه، کاری که به خودش دستور دادن و انجام نداده.
نداده.
به ما دستور میده کاری که به او دستور دادن انجام بده، یعنی بمونید سر جاتون. صنعت ما امرنا بهی و نهت ناهن، کاری که ما دستور دادن بجنگیم خودش داره انجام میده، اومده در جنگ و به ما میگه در جنگ شرکت نکنید. یعنی اینا نگاه کردن انقدر جواب کوبنده و مختصر مفید بود
و فصیح.
بله و فصیح، که کل جمله به این مختصری، ترکت ما امرت به و امرت نابه، صنعت ما امر نابهی و نهت نان، چهار تا اشکال کرد در یه جمله کوتاه. عصبانیت دشمن اونجایی نشون میده که ضربه خورده. شبس ربعی معروف که به منافقوت بلند شد گفت دزد احمق، به مادر مؤمنان جسارت نکن. تا این رو گفت زید با همین دست بریدش اشاره کرد به ابو موسی، گفت اترد الفرات ان امواجه، خیلی زیبا گفت، گفت فرات رو از موجهاش میخوای جدا کنی؟ موج فرات مال فراته، موج دریا مال دریاست، ما رو میخوای زمین المونین جدا کنی؟ میشه اصلا؟ حیثیت و وجود و اعتبار ما از امیر المومنینه، تو میخوای بگی ما از امیر المومنین حمایت نکنی؟ خلاصه این شخصیت مردم را انداخت، به امام حسن کمک کرد، مردم کوفه رفتن و در جمل شرکت کرد. در جمل که شرکت کرد خیلی میدانداری کرد و خلاصه از پهلوانهای نبرد بود، زمین افتاد. اینقدر به شما بگم که کسی که او رو کشته اینجوری، یه ابن الیثربی او رو کشت در جمل، اومد رجز خون، من کسی هم که ابن سوهان علادین علی رو کشتم، من کسی رو کشتم که دینش دین علی بود، یعنی زید این شکلی میشناختم. خلاصه نبرد کرد و اینا زدن ای زمین، ضربه خورد و افتاد زمین، به حال احتضار افتاد. به حال احتضار افتاد، گفتش که منو تو لباسام دفنم کنی، نیم و خاصمون قیامت میخوام بگم خدایا من در راه امیرالمومنین تو معرکه نبرد در دفاع از امیرالمومنین کشته شد. افتاد زمین، چشماش بسته شده بود. آخرای بحث ماست که قبل از قرآن انشاءالله میخوام بخونیم، یه عبارت روایتی از امیرالمومنین اینجا داریم، من خیلی حسرت میخورم به حال این زید. روایت اینطوری، همین حال لما سر از زید ابن سوهان، وقتی زید ابن سوهان زمین افتاده بود رحمت الله علیه یوم الجمل، جا امیر المؤمنین حتی جلس عند رأسه، امیر المؤمنین اومد بالا سرش نشست. حالا اون مهربانی حضرت رو ببینید
چه کرده دیگه،
بالای سرش نشست، فرمود که یرحمک الله یا زید، خدا رحمتت کنه ای زید، قد کنت خفیف المعونه، هیچ وقت برای من هزینه درست نکردی.
ای جانم باری کردم.
خیلی کم هزینه بودی. هی من نباید تو رو توجیه.
خرجی برای من نداشتی.
خرجی برای من نداشتی. عظیم المعونه. خیلی به من کمک میکردی. در یه روایت دیگه داریم حاضر المعونه. همیشه کمکت حاضر بود. یعنی میگفتیم یه زید هست. چند نفریم؟ خب زید که هست حتما.
روش حساب میکردم.
خدا رحمتت کنه زید. خیلی برای ما کم خرج بودی. هزینه نداشتی.
پربرکت.
پربرکت و پرخدمت بودی. آقا تا شنید لحظات آخر غرق به خون، چشمشو باز کرد، فرف از زیدان رأسه و الی، سرشو بلند کرد، توان نداشت بلندش به امیرالمومنین ادب کنه، سرشو بلند کرد و انت فجزاک الله خیرن یا امیرالمومنین، تو هم همینطور، خدا به تو جزای خیر بده امیرالمومنین، ما رو هدایت کردی، ما هر چه داریم از تو داریم، فوالله ما علمت که الا بالله علیم. حالا نگاه کنید این بیانات مال کسیه که غرق به خون داره از دنیا میره، گفت ما تو رو نشناختیم الا اینکه خدا رو میخواییم بشناسیم بعد بیم سراغ تو. و فی ام الکتاب علی حکیما، ام الکتاب قرآن به تو میگه علی حکیم، و ان الله فی صدرک لعظیم، و خدای بزرگ اگه کسی میخواد ببینه باید از علم سینه تو با خبر بشه. ماها چه میشناسیم فرق بت و خدا رو؟ بعد یه عبارتی گفت، آقا من خیلی دوستت دارم ولی والله ما قاتلت معک علی جهالت. فکر نکنی من چون دوستت داشتم، چون خوش بیان بودی، چون مثلا با ما لطف داشتی، من اومدم جنگیدم جون دادم. ولکن نیستم این تو ام مسلمه. اینا کسایی هن که لحظه مرگشونم سعی میکنن همه چیشونو تبدیل کنن به پیکانی برای شناختن امیرالمومنین، جهتی نشون بده به سمتم. من همینجوری نمیدم با جهالت به جنگم خونم هدر بره. من یه چیزی شنیدم، اون چیه؟ ولکن نیسمت ام سلمه زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم. من از ام سلمه چیزی شنیدم. چی شنیدم؟ از پیغمبر شنیدم فرمود من کنت مولاه فعلی مولا. من از ام سلمه شنیدم پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلی مولا، هر کی من مولایم علی مولای اوست. اللهم وال من والاه و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. خدایا هر کی علی رو یاری میکنه یاری کن، هر کسی او رو تنها میگذاره تنها بگذارش، رهاش کن. کرهت والله ان اخذلک فیخذلن الله. ترسیدم اگه تو رو تنها بذارم خدا منو تنها بذاره. ما تو رو نماد حق میدونیم، یعنی من همه وجودم، یعنی لحظه شهادت او بیان شخصیت امیرالمومنینه و اهل جمل بفهمن با چه کسی جنگه. با این حال از دنیا رو، یعنی آخرین کلام او در این دنیا من کنت مولا بود.
خیلی خوب. لحظه ای رو از دست نمی دادن اینها برای اثبات حقانیت امیرالمومنین و بیان فضائل حضرت. اگر علی نبود صلوات الله و سلام علیه، حتما دنیای ما یه چیزی کم داشت و کاش حضرت رو بشناسیم، کاش حضرت حرکت
چیزی نداشت. بنا عرف الله و اونن اصلا به برکت ما خدا شناخته میشه. بنا عبد الله، عبادت اگر میشه دیگران خدایی که معرفی میکنن با بت چندان فرقی
نمیکنه. خلاصه با دل و جان میگیم و با افتخار که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 335 رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون که فکر میکنم خیلی هم فرصت نداشته باشیم، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم پیشا پیش عید میلاد با سعادت جواد الائمه بر همتون مبارک و مهنا باشه انشالله. این هفته خوب قرار گذاشتیم از یکی از یاران و اصحاب حضرت یاد بکنیم، نکات حاج آقای کاشانی رو هم بشنویم و بعدش باید خداحافظی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از یاران حضرت جواد، حضرت رضا، حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام که جز امام هادی، امام رضا و امام جواد و امام عسکری رو زیارت هم کرده، از نزدیک دیده، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، مرجع تقلید مردم قم در اون روزگار و خلاصه وجه و اعتبار مردم قم، کسی رو میخواستن سراغ بفرستن پیش سلطان حرف بزن و نماینده ایشون رو میبردن، فقیهشون، عالمشون، راوی روایات در چهار کتاب اصلی ما شیعیان، کافی، تهذیب، من لا یحضر و عرض کنم استبصار، بدون در نظر گرفتن تکراری و غیر تکراری 9600 خورده یا کمی بیشتر از این روایت داره ایشون، یعنی حق حیات گردن همه ما داره. خیلی هم ماجرایشون داره، نکات بسیار مهمی که خودش میشه در واقع مفصل جلساتی رو بهش بپردازیم از نکات مهمی که راجع به ایشون مطرحه. یکی من فقط یه نکته عرض میکنم برای اینکه فرصتمون زیاد نیست، روایات مهمی ازشون به ما رسیده، چند تاشو من نوشته بودم، یکیشو که دوستان ما شنیدن میگم که ببینید که چقدر اینا خدمت کردن و در واقع احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری ها اصلا نمردن، هزار سال گذشته ولی اینا زنده هستن و ما حرفای اونها رو با هم میگیم، میشنویم، تدین ما به نقل های اونا از ائمه است. از جمله این روایت که در کتاب شریف عیون و اخبار رضا سلام الله علیه اومد،
خیلی خوب
میگه از شیخم استادم احمد ابن ابی نصر بزنتی شنیدم که رفت پیشه، عرض کنم خدمت شما که نامه امام رضا رو داشت میخوند، بزنتی میگه ایشون که راویه یه روایت شما دارم برای شما میخونم، میگه استادم یه روایت از امام رضا برامون خون، نامه امام رضا رو آورد برامون. چی بود نامه امام رضا؟ نامه امام رضا این بود که ابلغ شیعتنا، به شیعیان من پیغام برسون، ان زیارتی تعدل عند الله الف حجت، که زیارت من، زیارت قبر من امام رضا فرمود، به شیعیانم خبر بده، درمانگاه و شفاخانه و پناهگاه عالم، بگو که از هزار حج برتر. میگه که من تعجب کردم، رفتم پیش امام جواد علیه السلام، گفتم آقا جان پدر شما میفرمود از هزار حج برتره؟ حضرت جواد فرمود ای والله الف الف حجته، یک میلیون حج، یعنی این هزار و میلیون به اندازه فهمتونه، تازه نه به اندازه ارزش زیارت. پس همون لمنزاره و عارفن به حقه، کسی که او رو بشناسه، یعنی بدون امامه، امام رضا امامه بره زیارتش، اینقدر ارزش داره. از این روایات که ما زیاد توی محافل میشنویم محصول زحمات مثل جناب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است،
رحمت و رضوان خدا بر او. خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، حاج آقای کاشانی دعا بکنن و همه آمین بگیم و انشاءالله مرخص بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدای متعال میخواییم به حرمت حضرت ولی اثر و منافدا بیمارانمون، به ویژه این بیماران بیماری واگیردار اخیر رو خدا به حرمت امام زمان شفا عنایت کنه انشاءالله، آرامش به مردم ما عطا کنه و انشاءالله چشم و گوشمون رو از شایعات خلاصه منصرف کنه انشاءالله، با هم در نظر گرفتن مواردی که کارشناسان پزشکی میگن، هم با توسل و التجا به محضر اهل بیت و تضرع به درگاه خدا که ماه رجب ماه تضرع به درگاه خدا، انشاءالله که از این موقف هم عبور میکنیم و خداوند انشاءالله آرامش و برکت رو بیش از پیش به این مردم عزیز ما عطا کنه
انشاءالله. خیلی خوب، فردا انشاءالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد با حضور حاج آقای سعیدی عزیز و نازنینمون. افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد، بهترین ها رو به هم شما آرزو میکنیم تا سلامی دوباره و دیدار دوباره. متشکرم از اتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. با توجه به اینکه همه امور به دست خداست، ما باید احتیاط لازم رو بکنیم، اما کارها به دست خداست، او فعال ما یشاءه. انسان اعتماد به خدا بکنه، این اعتماد به خدا همونطوری که متخصصین هم گفتن از نظر روانی خیلی میتونه به انسان کمک بکنه. و معمولا این کسانی که تو این مشکلات به اصطلاح دچار یک اضطراب و استرس میشن، بیشتر مرض به اونها هجوم میکنه. در روایت هست اگر 7 مرتبه سوره مارکی هم خونده بشه، اونجایی که شخص تقدیرش باشه خوب بشه، این مؤثره. و برای حفظم آیت الکرسی 5 مرتبه آیت الکرسی رو بخوانن به خودشون خانواده هاشون و دعا بکنه. خدای متعال دعا رو رد نمی کنه. توصیه‌ای هم من دارم به همین عزیزانی که به هر حال الان کسب و کارشون با مشکل برخورد کرد، نباید نگران باشن، باید دعا بکنن و خداوند متعال جبران میکنه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خدا ضمانت کرده که روزی رو برسونه، نباید این نگرانی رو داشته باشن، خداوند متعال قطعا اصلاح میکنه. اساسا ما ایرانی ها نسبت به هم دیگه علاقمند هستیم، مردمی هستیم نسبت به هم نوع علاقمند، و این رو امروز واقعا پزشکان ما و کادر پزشکی کلن، کسانی که تو بیمارستان ها خدمات رسانی میکنن، واقعا دارن جهاد میکنن. این ابتلاعات بوده و هست و خواهد بود. اون کسانی که به وظیفهشون عمل کردن تو این ابتلاعات، اینا در حقیقت نمره خوب رو گرفتن. باید سعی بکنیم تو این ابتلاعات اونی که وظیفه ماست، هم وظیفه خدایی ماست، هم وظیفه ملی ماست، هم وظیفه خرد ماست، عقل ماست، به اون وظیفه انشاءالله عمل کنیم.